ساعت 11 پیش از 4 تا وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در یک ساعت که با هم هستیم از تازه‌ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را به شما داریم و همچنان کوشش میکنیم سر به لندن بزنیم و از مسابقات المپیک خبری بگیریم که امروز بخیر آغاز خواهد شد و در این جریان از ورزشکاران افغان در رابطه به آمادگی هایشان و در رابطه به مسابقاتشان هم خواهیم پرسید. اما در دقایق نخست خبرهای افغانستان و جهان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز فرمان جدید را برای مبارزه با فساد در این کشور صادر کرد. پاکستان راه یک مراتی نیروهای ناتو را در مناطق نارام شمال غرب این کشور به دلایل امنیتی به طور موقت بسته است و امروز شهر لندن آغاز مسابقات المپیک امسال را جشن می‌گیرد. مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز فرمان جدیدی را برای مبارزه با فساد در این کشور صادر کرد. رئیس جمهور کرزی استر محکمه خواسته است تا در ظرف 6 ماه آینده دوسیه‌های متعدد به خصوص دوسیه‌های مربوط به فساد اداری، قتل‌های زنجیری و غصب زمین را نهایی کند. در این فرمان که در صفحه اینترنتی دفتر ریاست جمهوری نشر شده، رئیس جمهور کرزی از مقامات دولتی خواسته است تا از حمایت جنایتکاران و اشخاص فاسد دست بردارند. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی کمک حدود 16 میلیارد دلار را با افغانستان متعهد شد، اما به شرط آن که حکومت افغانستان با فساد گسترده در این کشور مبارزه کند. پس از کنفرانس توکیو تلاش ها برای مبارزه با فساد گسترده تر شده و رئیس جمهور افغانستان تا به حال چندین بار به تکرار گفته است که در مبارزه با فساد در کشورش با جدیت عمل می کند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواستند تا عدالت اجتماعی را بر نقض کنندگان حقوق بشر تطبیق کند. 17 ارگان حقوق بشر و نهادهای مدنی در یک اعلامیه که دیروز به نشر رسیده گفتند افراد متهم به تخطی از حقوق بشر اکنون در موقفهای بلند دولتی کار میکنند. در اعلامیه تقاضا شده است تا به اشخاص متهم به جنایات جنگی و کسانی که از اساسات حقوق بشر سرکشی کردند اجازه کاندید شدن در انتخابات آینده داده نشود. دیروز در شرن مرکز ولایت پکتیکا برای اولین بار یک نهاد مستقل به نام جنبش همبستگی و فرهنگی جوانان ایجاد شد. سید حیات الله زلاند رئیس این نهاد اجتماعی گفت این اولین نهاد اجتماعی آزاد و بی‌طرف است که در ولایت پکتیکا ایجاد می‌شود. آقای زلاند گفت هدف این نهاد اجتماعی ایجاد همبستگی در میان جوانان پکتیکا، تشویق آنها به علم و دانش، مبارزه با مواد مخدر و فساد اداری و کمک با مردم عام برای درک و آگاهی آنها از اوضاع است. زلاند اضافه کرد که فساد و رشوه‌ستانی در ولایت پکتیکا به حد نهایی آن رسیده است، اما جوانان تعهد کردند که علیه این پدیده به طور جدی مبارزه می‌کنند. پاکستان راه یک مولاتی نیروهای ناتو را در مناطق نارام شمال غرب این کشور به دلایل امنیتی به طور موقت بسته است. مقامات در غرب منطقه قبایلی خیبر گفتند انتقال محموله ها از بندر تورخم موقتا متوقف شده است. مقامات رسمی میگویند درباره امکان حملات انتحاری بالای کاروان های اکمالاتی نیروهای ناتو اطلاعات را به دست آوردند و به همین دلیل موقتا مانع ورود این کاروان ها به مناطق ناآرام شدند. این اقدام دو روز بعد از آن صورت میگیرد که جنگجویان طالب بر لاری های ناتو در نزدیکی جمرود خیبر حمله کرده راننده این لاری را کشتند. پاکستان پس از یک وقفه 7 ماه در آغاز ماه جاری عیسوی راه های اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان را دوباره باز کرد. یک عضو پارلمان سوریه که از ولایت حلب نمایندگی می کرد امروز گفت که از رژیم رو گشتانده و به ترکیه رفته است. اخلاص البداوی به بخش عربی سکای نیوز گفت که وی به دلیل آن از بشار الاسد رو گشتانده که رژیم وی مردم را که خواستار حداقل حقوقشان هستند سرکوب و شکنجه میکند. به اساس گزارش ها البداوی نخستین عضو پارلمان سوریه است که رژیم را ترک میکند. پارلمان سوریه پس از انتخابات ماه می ایجاد شد و اکثریت کرسی های آن در اختیار حزب بعث مربوط به بشار الاسد رئیس جمهور این کشور است. با اساس یک خبر دیگر مربوط به سوریه، ایالات متحده آمریکا میگوید به نظر میرسد که نیروهای وفادار به رئیس جمهور سوریه بشار الاسد برای یک قتل عام در حلب سفارایی میکنند. وزارت خارجه آمریکا گفت گزارش های دقیق درباره حرکت قطارهای تانک و حملات هوایی به این شهر نشان دهنده افزایش جدی تلاش های حکومت به خاطر سرکوبی شورشیان در حلب است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت نگرانی این است که در حلب یک قتل عام را مشاهده خواهیم کرد و این چیزی است که ظاهرا حکومت برای آن سفارایی میکند. در این حال شورشیان در شهر 2 میلیون نفری حلب که مرکز تجارتی سوریه پنداشته می شود، غذا و مهمات جنگی ذخیره می کنند و برای حمله نیروهای دولتی بالای این شهر آماده می شوند. فعالان می گویند بیش از 30 تن دیروز در شهر حلب در نتیجه حملات راکتی و هوایی توسط هلیکوپترها کشته شدند. دیروز صدها تن از طرفداران پوزیسیون حکومت روسیه تظاهرات را در مرکز شهر مسکو برا انداخته و از مقامات خواستند تا فعالان را رها کنند که در آستانه مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور این کشور بازداشت شدند. مظاهرتچیان شعارهای چون روسیه بدون پوتین و آنها در عقب میله ها نگه داشته می شوند تا شما در ترس و بیم زندگی کنید سر می دادند. حداقل 14 فعال سیاسی که 12 تن آنها زندانی اند درباره تظاهرات 6 ماه می از آنها تحقیق می شود. در این تظاهرات میان پلیس و مظاهرچیان برخورد فیزیکی رخ داده بود. قرار است امروز مراسم افتتاحیه مسابقات المپیک سال 2012 لندن برگزار شود. این مراسم 3 ساعته در حضور 80 هزار تماشاچی در استادیوم المپیک لندن برگزار خواهد شد و انتظار می رود در سراسر جهان از طریق تلویزیون ها حدود 1 میلیارد نفر این مراسم را تماشا کنند. مسابقات المپیک سال 2012 حدود 3 هفته ادامه خواهد یافت و در آن بیش از 10 هزار ورزشکار برای رسیدن به مدال های برنز، نقره و طلا رقابت می کنند. در میان این ورزشکاران 6 افغان نیز شاملند که در رشته های دوش، جودو، تکواندو و بوکسینگ در برابر حریفانشان به میدان خواهند رفت. انتظار می رود شمار زیادی از رهبران کشورهای مختلف جهان در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک شرکت کنند. ملکه انگلستان و شاهزاده فیلیپ از این رهبران در قصر بوکینگهام پذیرایی خواهند کرد. سلام را از رادیو آزادی می شنوید. 11:07 به وقت افغانستان است و در ادامه این برنامه. رئیس جمهور افغانستان از طرف محکمه خواسته است دوسیه های مربوط به فساد اداری را تا 6 ماه دیگر نهایی کند. مسابقات المپیک امسال امروز در لندن آغاز می شود. بیرق افغانستان را در مراسم افتتاحیه نثار احمد بهاوی حمل خواهد کرد. در همین برنامه سری به پارک های شهر کابل می زنیم و می بینیم که در این پارک ها چه می گذرد.
پارک به خاطر تفریح است، جای خواب کردن نیست، جای اذیت و آزار نیست، جای چرس کشیدن نیست.
بله، برنامه فکر نو را هم در نیمه دوم ساعت داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز فرمان جدید را برای مبارزه با فساد در این کشور صادر کرد. رئیس جمهور کرزی از طرف محکمه خواسته است تا در ظرف 6 ماه آینده دوسیه های متعدد و خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، قتل های زنجیری و غصب زمین را نهایی کند. در این فرمان که در صفحه اینترنتی دفتر ریاست جمهوری نشر شده، رئیس جمهور کرزی از مقامات دولتی خواسته است تا از حمایت جنایتکاران و اشخاص فاسد دست بردارند. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی کمک حدود 16 میلیارد دلار را با افغانستان متعهد شد، اما به شرطی آن که حکومت افغانستان با فساد گسترده در این کشور مبارزه کند. مقیم نایب گزارش دارد در همین مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه پذیرفت که حکومتش آغشته به فساد اداری بوده و برای اصلاحات در حکومت فرمان جدید را صادر نموده است. حامد کرزی در این فرمان گفته است با وجود دستاوردها، حکومت با مشکلات در عرصه‌های اداری، مبارزه علیه فساد اداری، تحکیم حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی روبرو بوده است. حامد کرزی در این فرمان گفته است با وجود دستاوردها، حکومت با مشکلات در عرصه‌های اداری، مبارزه علیه فساد اداری، تحکیم حاکمیت قانون و خودکفایی اقتصادی روبرو بوده است. حامد کرزی از استر محکمه افغانستان خواسته است که در ظرف 6 ماه تمام دوسیه های تحت دوران قضایی به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل های زنجیری را فیصله و نهایی نماید. رئیس جمهور کرزی در این فرمان از مقامات بلند رتبه حکومت خواسته است که از حمایت جنایتکاران، قانون شکنان، مفسدین و گناهکاران دوری جوید و به ادارات عدلی و قضایی هدایت داده است تا در صورت مشاهده چنین موارد صرف نظر از مقام دولتیشان در مورد اشخاص مداخله کننده اجراءات قانونی نمایند. این فرمان حامد کرزی 3 هفته بعد از آن صادر می شود که کشورهای کمک کننده کمک 16 میلیارد دلار به افغانستان را به این شرط متعهد شدند که حکومت افغانستان با فساد اداری مبارزه و اصلاحات را تطبیق کند. رئیس جمهور افغانستان در این فرمان به تمام وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی هدایت خاص صادر نمودند. در بخشی از آن به وزارت دفاع وظیفه سپرده شده تا در ظرف 3 ماه نیازمندی‌های تسلیحاتی قوای مسلح به خصوص قوای هوایی را طبق توافقات با ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو در میان گذاشته و نتیجه را به شورای امنیت ملی گزارش دهد. با وزارت داخله افغانستان امر شده تا طی 3 ماه تشکیلات پلیس محلی را بررسی مجدد نموده، ساختارها و گروه‌های موازی با آن را بر اساس فیصله‌های قبلی شورای امنیت ملی در پلیس محلی مدغم نموده و به شورای وزیران گزارش دهد و همچنان به کمک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تطبیق اولین مرحله پروژه الکترونیکی را به شورای وزیران گزارش دهد. در فرمان ریاست جمهوری همچنان به ادارات عدلی و قضایی کشور هدایت داده شده تا دوسیه های متهمین را هر چه زودتر بررسی کرده و به وزارت معادن افغانستان امر شده است که در ظرف 2 ماه فهرست اشخاص و شرکت هایی را که به صورت خودسر و خلاف قانون به استخراج معادن افغانستان دست می زنند از طریق رسانه های جمعی به نشر برساند. این رهنمود از سوی حامد کرزی در حال اعلان می شود که در کابل شایعات تغییر در کابینه پخش شدند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان از طرف محکمه خواسته از دوسیه های مربوط به فساد اداری را تا 6 ماه دیگر نهایی کند. افغانستان در میان کشورهای شمرده می شود که فساد اداری در آن به بالاترین سطح وجود دارد. مردم افغانستان در این باره چه فکر می کنند و آیا موجودیت فساد تا چه حد به طور مستقیم یا غیر مستقیم روی زندگی مردم عادی تاثیر می گذارد؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش از غفور متین می شنویم.
افغانستان باعث یک از فاسدترین کشورهای جهان درجه بندی شده و بحث های هم در سطوح بالا راجع به مشکل سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان شنیده می شود. خلاصه کلام که فساد در تمام سطوح جامعه افغانی سرایت کرده است، از جریان ثابت برق گرفته تا گرفتن تذکره و سروکار با مقامات عدلی و قضایی. مردم عادی بی میلانه قبول کردند که رشوت باعث یک قیمت چاره ناپذیر زندگی در افغانستان می باشد. نهاد شفافیت افغانستان می گوید در پهلوی ناامنی و بیکاری فساد اداری یکی از بزرگترین نیگرانی ها می باشد. این نهاد تخمین نموده که مقدار تادیه رشوت در افغانستان سالانه به 1 میلیارد دلار یا به اندازه 5% تمام عواید ناخالص داخلی می رسد. عبدالهادی یک باشنده شهر کابل که در زیر آفتاب داغ برای ساعتها در برابر دفتر شرکت برق منتظر است می گوید در سر تا پای این شرکت فساد خانه کرده است. او گفت در ماه می شرکت برق بل مصرف برق منزل او را 35 هزار افغانی نوشت، در حالی که او هیچگاه ماهانه بیش از 3500 افغانی نپرداخته است. او میگوید عرایض به شرکت برق کابل یا برشنا شرکت تحویل داد اما مشکل حل نشد. بالاخره او به یکی از کارمندان شرکت برق رشوت داد و وی بل اولی مصرف برق را به 2000 افغانی کم ساخت. عبدالهادی این باشنده شهر کابل افزود
برو پیسه بده که بیل برق تجور کنه. اونجا رفتیم پیسه بیل برق که گفتیم که 6000 پا بامده که رشوت ها بیل برق تجور کنه. او که ما گفتیم 6000 پا نداریم 4000 پا دادیم، 4000 پا که دادیم 9000 پا بیل برق ما را جور کنه.
هادی میگوید یک ماه بعدتر بیل دیگر به اندازه قبلی یعنی 35 هزار افغانی دریافت کردم که اینک بار دیگر برای حل مشکل دوباره اینجا منتظر هستم. او و یک تعداد از منتظرین شرکت برق میگویند منبع مشکل در تغییر سیستم کامپیوتری شرکت برق است. به گفته او هیچ راهی برای معلوم کردن صحت و سقم مصرف حقیقی برق وجود ندارد. میرویس عالمی عامل دفتر تجارتی شرکت برق میپذیرد که بعضن مشکلات تکنیکی وجود دارد اما دست داشتن مامورین را در فساد رد می نماید. عالمی میگوید.
ما هیچ وقت نمیگیم که همیشه مشترکین محترم ما غلط ادعا دارن. بعضا ما ده هزار بل میشه یک بل اشتباه باشه که فیصدی بسیار کم در اسنای میترخانی اشتباه میشه و یک فیصدی بسیار کم زمانی که ارقام داخل سیستم میشه، سیستم کامپیوتر میشه، بازم یک اشتباه صورت میگیره.
اجمل مالک یک مغازه موزیک در کابل میگوید فساد در افغانستان نهادی نشده است. وی افزود.
بسیار مشکل جدی در یک ضرورت میگیره پاسپورت تا دونجا به فساد اداری از پیسه گرفتن از بدون از هیچ کار کس پیش نمیره. باید دولت بسیار اقدامات جدی کنه بخاطر از این کارهای کوچک بزرگتر شده میره. از اینجا فساد اداری از کوچک شروع میشه به ریاست، از ریاست میره به وزارت، بسیار کلان مشکل به مردم خلاص شده.
اجمل میگوید این درست است که باید به سطوح بالای توجه جدی صورت بگیرد، اما بدکرداری و بیقانونی مقامات متوسط در نیروهای امنیتی، ادارات عدلی و قضایی و سیستم معارف افغانستان بیشتر زیان آور است. او میگوید اگر میخواهد در افغانستان کار انجام شود باید رشوت بپردازد.
افغانستان در 5 حلقه رنگین.
زحمت زیاد کشیدیم، تمرین خوب کردیم، امیدش دارم بخیر که یک مقام
آمادگی بسیار خوبه. ورزشکار ما برخوردار است و فعلا ما مدعی مدال در مسابقات المپیک دارم.
آرزومند هستم که شانسم با ما یاری بکنه بتونیم یک بار دیگر بیرق پر افتخار افغانستان در بین 24 کشور برای انتظار داریم.
زندگی میگه هیچ چیز ناممکن نیست و ما نباید ناامید باشیم.
لحظه به لحظه از المپیک لندن 2012. بله، امروز شهر لندن آغاز مسابقات المپیک امسال را جشن می‌گیرد. در میان هزاران ورزشکار بیش از 200 کشور جهان، 6 ورزشکار افغان نیز در بازی‌های المپیک امسال شرکت دارند. 5 پسر و 1 دختر. اما این ورزشکارها تا چه حد آماده مسابقات هستند و آماده مراسم؟ در این مورد از مجیب‌الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان می‌شنویم در یک تماس تلفنی از لندن.
خوشبختانه جوانان افغان بعد از آمادگی 6 ماه اینا در کابل و حتی در خارج از افغانستان داشتن و بیش قبل از آغاز مسابقات اینا به لندن آمده بود. تمریناتشان قسم منظم به پیش میره. خوشبختانه گفته میتونیم که ورزشکارای افغان که در 4 رشته ورزشی از افغانستان نمایندگی میکنند.
معلوم هست که بیرق افغانستان را در مسابقات المپیک امروز، البته در مراسم افتتاحیه، کی حمل خواهد کرد؟
نثار احمد بهاوی، برنده مدال جهانی در بخش تکواندو. مطابق مسابقات سال 2008 به نمایندگی افغانستان بیرق پر افتخار کشور امروز حمل میکنند که به تعقیبش ورزشکارا و تعداد مسئولین هم است که بعد از کشور یونان دومین بیرق افغانستان است که در بین 24 کشور امروز در لندن حمل میشه و مسابقات رسما آغاز میشه. ورزشکارای افغان از مدت 6 ماه بدین سو در داخل و خارج افغانستان به این مسابقات آمادگی گرفته. با تشکر میکنم از جناب امام رئیس جمهور، معاونین ادارات مختلف که و تجار ملی سکتور خصوصی که اینا ما را همکاری کردن. فقط وضعی ما از مردم افغانستان همین است که جوانا و ورزشکارای خود در این مسابقات از دعاها فراموش نکنند. انشاءالله ما اطمینان میتونم که ورزشکارا و قهرمانایشان باز هم بیرق افغانستان در شهر لندن به اعتزاز در میاره و افتخار اما آفرینی دیگری را
بله تیم افغانستان
نصیب میشن.
تیم افغانستان با یونیفرم خاصی در این مراسم شرکت خواهد کرد یا همه لباسای افغانی خواهند پوشید؟
دختری که در بخش اتلتیک اینا از افغانستان نمایندگی میکنن لباس افغانی را به جان خواهد داشت. بقیه کاروان تماما یونیفرم خاص منظم برایشان تهیه شده که در مراسم افتتاحیه اونها را خواهد پوشید.
مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان، در تماس تلفنی از لندن با رادیو آزادی سخن میگفت. امروز شهر لندن آغاز مسابقات المپیک امسال را جشن میگیرد. در مراسم افتتاحیه نثار احمد بهاوی، تکواندوکار افغان، بیرق افغانستان را حمل خواهد کرد. بیش از 8.8 میلیون تکت برای علاقمندان تماشای مسابقات المپیک لندن در استادیوم های ورزشی و بازار عرضه شده. انتظار می رود میلیون ها تن در سراسر جهان امشب مراسم افتتاحیه مسابقات لندن را که ساعت 8 شب با وقت لندن آغاز می شود تماشا کنند. با برگزاری این مسابقات، لندن نخستین شهر خواهد بود که بازی های المپیک تابستانی را برای سومین بار میزبانی میکند. قبلا در سالهای 1908 و 1948 شهر لندن پایتخت انگلستان بازی های المپیک را میزبانی کرده. رادیو آزادی بازی های لندن را با خیلی دقت و سرعت دنبال میکنه. برای شنیدن دقیق ترین و تازه ترین خبرها از بازی های لندن، رادیو آزادی را همراهی کنید. افغانستان در 5 حلقه رنگی.
زحمت زیاد کشیدیم، تمرین خوب کردیم، امیدش دارم بخیر که یک مسابقه
آمادگی بسیار خوبه. ورزشکارای ما برخوردار است و فعلا ما مدعی مدال در مسابقات المپیک داریم.
آرزومند هستم که شانسم با ما یاری بکنه، بتوانیم یک بار دیگر بیرق پر افتخار افغانستان در بین 204 کشور برای انتظار در بیاریم.
زندگیم دیگه هیچ چیز ناممکن به ما نباید، ناامید باشیم.
لحظه به لحظه از المپیک لندن 2012. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:21 به وقت افغانستان است. زمانی که سخن از پارک و تفریحگاه شود، حتما به فکر تفریح سالم از جمله بازی‌های ورزشی، قدم زدن در هوای آزاد و لذت بردن از محیط سبز و آرام میشین. اما آیا پارک‌های شهر کابل هم همین یک فضا را دارند؟ من اینجا دیوه و شماری از پارک‌های شهر کابل سری زده و از حال و احوال پارک و کسانی که پارک رفتند خبر گرفته.
مزاحمت پسران و دختران در پارک‌های تفریحی، استفاده از مواد مخدر در پارک‌ها و عدم رعایت اخلاق اجتماعی از مشکلاتی هستند که شکایت مردم شهر کابل را در پی داشته است. به خاطر اینکه موجودیت این مشکلات در پارک‌های تفریحی را از نزدیک ببینیم، سر به چند پارک در شهر کابل زدیم. نخست به یکی از پارک‌های منطقه مکروریان شهر کابل که برای خانم‌ها ساخته شده است رفتیم. هرچند این پارک برای خانم ها ساخته شده، اما حضور مردان نسبت به زنان در آن بیشتر بود. زمانی که به پارک داخل شدیم، نگاه های زیاد متوجه ما شدند. تعداد زنان در این پارک بسیار اندک بود. علت حضور کمرنگ زنان را در این پارک از چند زن پرسیدم. این زنان میگویند که مزاحمت های مردان سبب شده که دختران و زنان در پارک ها نیایند.
یگانه آرزو و آرمان ما این بود که ما یک پارک داشته باشیم و برای تفریح از خانه های خود بیرون شویم و اندک فکر خود را دیگر کنیم. اما در اینجا حضور مردان نسبت به زنان بیشتر است. زنان جرأت نمی توانند که به پارک بیایند.
ما زنای موی سفید ری سفید آمدیم، یک چهار پنج تا زن، اما جوانای ما جرأت نمی تانه که اینجا بیاید. نمی تانه چون ازار اذیت شاید کنه. اموز که ما مردم دخترهای جوان خود اجازه نمی دیم که بیرو کت مردا یک جای بشینه.
دختران در راه روان می باشند. مردان آنان را یک چیزی می گویند. می گویند این طرف را ببین جانم قربانم. از را که بگذری جانم و قربانم می شوی.
استفاده از مواد مخدر به خصوص چرس در پارک‌های تفریحی یکی دیگر از مشکلات است که بر نگرانی باشندگان شهر کابل افزود است. راهی پارک دیگری شدیم، پارک شهر نو. در این پارک هیچ زن دیده نمی شود، همه پسران و مردانند. عده‌ای پا دراز کرده و به خواب فرو رفته و تعداد دیگر به قطعه زدن مصروفند. از شماری از پسرانی که در این پارک آمده بودند پرسیدیم که آیا پارک جایی هم چو کار هاست؟
نام من عزیز خان است، می مکتب می خوانم، می درس می خوانم، می آیم اینجا به خاطر اذیت و آزار کار ندارم. پارک به خاطر تفریح است، جای خوکدن نیست، جای اذیت و آزار نیست، جای چرس کشیدن نیست.
اسم فرید احمد سری است. اصلا پارک جای است برای تفریح برای مردم، ولی متاسفانه در افغانستان هیچ فرهنگ درست پیش نمیاد، بالخصوص فرهنگ پارک. اینجا مردم سوء استفاده از پارک میکنن، زیر درختان مردم از مواد مخدر استفاده میکنن.
در حالی که پارک محل برای تفریح گفته می شود، اما در بسیاری از پارک های کابل پسران فوتبال می کنند و این سبب می شود که محیط سبز پارک از بین برود. شهریان کابل می گویند انداختن کثافات در پارک های تفریحی که سبب آلوده شدن محیط پارک می گردد، حکایت از عدم فرهنگ پارک نشینی شماره از مردم می کند. اما قماندانی امنی ولایت کابل می گوید تا زمانی که مردم با پلیس همکاری نکند، این مشکلات حل شده نمی توانند. داوود امین معاون قماندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی بیشتر در این مورد می گوید.
خواهش ما از همشهری ما این است که با ما همکار باشند، در هر نقطه، در هر ساعت، در پارک میرند، یک چیزی را میبینند. ما نمرات تلفن 119 به اختیار داریم، تلفن 100 زونی 101 کابل است که میتونند به این همکاری با ما داشته باشند. ما در محل، در هر محل، در هر ساحه پلیس داریم، انشاءالله در محل مربوطیشان پلیس محل برشان در نزدیکترین وقت، در کمترین وقت خاطر رسید.
در حال حاضر باغ زنانه یگانه محل تفریحی برای زنان کابل گفته می شود. باغ بابر، باغ بالا و چند محل دیگر از مکانهای مشترک تفریحی برای زنان و مردانند. شماره از مردم نبود سواد کافی و بیکاری را از عوامل ایجاد مشکلات گوناگون در محلات تفریحی می دانند.
فکر نو با جوانان.
معمولا همین آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنن، رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
بله، برنامه فکر نو را تا لحظات بعد از رادیو آزادی و شما داریم، با ما باشید. و اکنون هم از رویدادهای جهان. روسیه و شماری از کشورهای غربی بالای همدیگر به خاطر آنچه در سوریه می‌گذرد انتقادهای شدید کردند. هر دو جانب یکدیگر را مانع ختم خشونت‌ها در سوریه می‌پندارند. مقیم نایب در این باره گزارشی از مرکز خبری رادیو آزادی را مرور می‌کند.
در حالی که روسیه و کشورهای مقتدر غربی یکدیگر را به ایجاد ممانعت در برابر تلاش‌ها به هدف پایان جنگ در سوریه متهم می‌کنند، هر دو جانب روز پنجشنبه درباره سوریه به مشاجره لفظی پرداختند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در جریان بازدیدش از وارسا پایتخت پولند به خاطر مخالفت به مسوده قطعنامه ملل متحد در مورد پایان جنگ در سوریه کلمات شدیدی را به آدرس مسکو و چین بیان کرده گفت: شما می دانید دو کشوری که ما آنها را روسیه و چین می نامیم قطعنامه های را به هدف پایان جنگ در سوریه مخالفت می کنند. ما موقف خود را حفظ میکنیم و امیدواریم که در نهایت آنها صدای ناله های را نه تنها از سوریه بلکه از تمام جهان عرب و دیگر نقاط جهان خواهند شنید که پایان این حمام خون را تقاضا کنند. اما در مسکو سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه کشورهای مقتدر غربی را به حمایت از اپوزیسیون سوریه متهم نموده، میگوید که این موضوع باعث دوام جنگ در سوریه شده است. ما پیشنهادهایی داریم که با تطبیق آن جنگ به طور فوری در سوریه پایان خواهند یافت. آنها میگویند نه، یا باید رژیم تغییر کند و یا ما از طریق کمک مالی و دیگر طرق اپوزیسیون نظامی را پشتیبانی میکنیم. آنها حملات تروریستی را توجیه میکنند. این خیلی حرف مهم است. در صورتی که این کمک ها ادامه یابند، در مورد کدام اقدام بشردوستانه گفتگو کرده میتوانند. همزمان با این، ایران دیروز گفت تهران با موقف خود در کنار متحدین سوریه ادامه خواهد داد. تلویزیون پرس ایران از قول محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور ایران نقل قول می کند که می گوید حمایت تهران از سوریه غیر قابل تغییر می باشد. مشاجره لفظی بین روسیه و کشورهای پرقدرت غربی در حال صورت می گیرد که جنگ ها بین نیروهای حکومتی و شورشیان در شهر حلب، دومین شهر سوریه، شدت گرفته است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
سلام و رحمت، رادیو آزادی میشنوید. 11:30 دقیقه وقت افغانستان شد، به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز فرمان جدید را برای مبارزه با فساد در این کشور صادر کرد. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواستند تا عدالت اجتماعی را بر نقض کنندگان حقوق بشر تطبیق کند. پاکستان راه اکمالاتی نیروهای ناتو را در مناطق نارام شمال غرب این کشور به دلایل امنیتی به طور موقت بسته است. ایالات متحده امریکا میگوید به نظر میرسد که نیروهای وفادار به رئیس جمهور سوریه بشار الاسد برای یک قتل عام در حلب سفارایی میکنند. دیروز صدها زن از طرفداران اپوزیسیون حکومت روسیه تظاهرات را در مرکز شهر مسکو برا انداختند و از مقامات خواستند تا فعالان را که در آستانه مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور این کشور بازداشت شدند رها کنند. و امروز شهر لندن آغاز مسابقات المپیک امسال را جشن می‌گیرد. در میان هزاران ورزشکار بیش از 200 کشور جهان، 6 ورزشکار افغان نیز در بازی‌های المپیک امسال شرکت دارند. بله، رادیو آزادی مسابقات المپیک امسال در لندن را خیلی با دقت و سرعت دنبال می‌کنه. با رادیو آزادی باشین برای شنیدن تازه‌ترین خبرها در مورد مسابقات المپیک امسال در لندن که در این مسابقات 6 ورزشکار افغان نیز شرکت دارند. اکنون هم برنامه فکر نو را به شما داریم.
فکر نو با جوانان.
علاقمندان برنامه فکر نو، سلام بر شما. امید که صحت و سلامت باشید و روزهای ماه مبارک رمضان را در کنار دوستانتان با خوشی سپری کنید. در برنامه کنونی فکر نو، پیرامون علل و عوامل افزایش موارد تجاوز جنسی بر کودکان در افغانستان و راه‌های جلوگیری از آن با چند تن از محصلان پوهنتون کابل حرف می‌زنیم. اشتراک کننده ها در این بحث ما سید رحمت الله موسوی، فارغ پوهنزه روانشناسی، لطف‌الله راشد، محصل پوهنزه روانشناسی، حبیب سمیم، محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل، و حسین پناهی، محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل هستند. از اشتراک شما در این بحث بسیار تشکر. قسمی که می دانید اخیراً گزارش های در برخی از رسانه های داخلی و خارجی به نشر رسیدن که گویای افزایش موارد تجاوز جنسی بر دخترها و گاه هم بالای پسران در مناطق مختلف افغانستان بوده است. در تازه ترین مورد، دختر 14 ساله در ولایت سمنگان از سوی یک ملا امام مسجد مورد تجاوز قرار گرفت. دو تن در ولایت بلخ نیز یک پسر 16 ساله را مورد تجاوز جنسی قرار دادند و در گذشته هم برخی از پسران در ولایت کنر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و گفته می شود که در برخی از این تجاوزها علاوه بر اشخاص قدرتمند در منطقه پلیس هم دخیل بوده است. در نخست از شما میپرسم آقای لطف‌الله راشد، شما که محصل پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل هستین، به نظر شما علت اصلی افزایش روزافزون این گونه اعمال ناپسند در کشور که از نگاه اسلام هم یک عمل زشت پنداشته میشود چه است؟
با تشکر از شما و با تقدیم سلام بر شنوندگان محترم رادیو آزادی، همچنان که شما گفتین، متاسفانه ما در موارد اخیر مشاهده تجاوز جنسی بالای اطفال و نوجوانان در مناطق مختلف افغانستان بودیم. ما و عنوان یک محصل پانزده روانشناسی مطالعاتی که انجام دادیم، این که علل تجاوز جنسی چطور بالای اطفال و نوجوانان در افغانستان زیاد شده، عوامل مختلف را میتونیم ما از این جمله بازگو بکنیم. در قدم نخست فرهنگ مردم متاسفانه با اون چیزی که یک فرهنگ والای بخواهد داشته باشیم، وقتی که فرهنگ بیگانه بروز بکنه و ما را به طرف بحران ها و همچنان به طرف نابسامانی های جامعه میکشه. واسه میشه که ما کسایی که والای اطفال و نوجوانان تجاوز بکنن بگویم که از جمله انسان های پرخاشگر هستن و این از جمله که از عوامل شده میتونه. عوامل دیگه امنیت است. وقتی که در کشور امنیت و ثبات حاکمیت نداشته باشه، ما شاهد چنین موارد هستیم. و همچنان کسایی که شاید نتونن که از نگاه اقتصادی با کسی ازدواج بکنن یا هم غریزه جنسی خود ارضا بکنن، بالای اطفال و نوجوانانی که بالاخره دستشان میرسه و اصطلاح تسلط بالای اونا دارن، تجاوز جنسی میکنن و متاسفانه این عمل در جامعه امروز افغانستان سر شده.
از شما یک دنیا تشکر. حالا برمیگردم به آقای سید رحمت الله موسوی. شما فارغ پوهنزه روانشناسی هستین، چی فکر میکنین؟ همچو موارد، همچو اعمال، گفته نمیتونیم که یک مشکل روانی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، ما اینو اعمال و رفتاره به صورت کلی میتونیم بگیم که یک مشکل روانی هست و مشکلات روانی که وجود داره در افراد به صورت مختلف در این صاحب بروز میکنه که یکی از پیشرفته ترین شکلش تجاوز جنسی است و این تجاوز جنسی میتونه در جاهای مختلف بروز کنه و اشخاصی که در این بیماری روانی قرار دارن میتونن افراد دیگری هم به می شکل در داخل ای بیماری روانی داخل کنن که اونا هم ای تجاوز را به می صورت که اونا انجام میدن، اینا هم به نوعی شکل میراثی را میگیره یا شکلی که یک بیماری واگیردار داشته باشن، اینا هم سرایت میکنن و ای به نوعی رواج میشه بین افرادی که در امو سن و سال قرار دارن یا محافلی که گرفته میشه در جای متفاوتی که در کشور ما هم متاسفانه این محافل رواج زیادی داره. جوانان جمع میشن، حتی کسایی که سن و سال زیادتر دارن، جوان نیستن، میان سال هستن، جمع میشن و به نوعی مراسم خاص رو تشکیل میدن که این مراسم در افغانستان رواج میشه. نام بگیریم، بچه بازی میگن در جای مختلف افغانستان، در ولایت های مختلف این مراسم صورت میگیرن و در این مراسم آثار منفی که داره، کسایی که بیماری های روانی جنسی در اونا وجود داره و کسایی که بیماری در اونا وجود نداره، اینها به نوعی بیماری ها رو یک به دیگه انتقال میدن و حتی کسایی که این بیماری در اونا وجود نداره، در اثری که چند جلسه در این محافل شرکت کنن، اونا هم به نوعی بیمار میشن و در آینده اونا هم مرتکب به این کار میشن.
ببخشید آقای موسوی، به نظر شما چی باعث میشه که یک فرد به این مرضی که شما یادآور شدین گرفتار شوه؟ آیا بیسوادی باعث میشه، بلند بودن تویانه عروسی و یا حاکمیت افراد غیر مسئول در برخی از مناطق کشور؟ شما چی فکر میکنین؟ علت اصلی چی هست؟
علت اصلی معضل بزرگ عوامل زیاد میتونه باشه که دوست ما قبلن هم ذکر کردن. ما اشاره میکنیم به عوامل فرهنگی اجتماعی و در واقع نوع تجاوز فرهنگی که از کشورهای غربی و کشورهایی که دینشون و فرهنگشان با اسلام به نوع مقایرت داره، اینها فرهنگ خود داخل کشور ما آوردن، یک فرهنگ صادراتی. و اگر ما بیایم به صورت واضح تری رو ببینیم، رسانه ها یک نقش کلیدی در این بخش دارن که ما اگر بیایم تلویزیون های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، اکثر برنامه هایشان برنامه هایی است مثل آهنگ های درخواستی یا برنامه هایی که به نوعی غرایز جنسی افراد، چه افراد جوان بگیم یا پایین تر بگیم کودک، غرایز جنسی اینا رو تحریک میکنن. و از طرف دیگه ما در کشور ما هنوز نهادینه نشده که افراد خصوص اطفالی که در مکاتب میخوانن یک برنامه تربیتی در قسمت برنامه های جنسی باشه، برای اونا معلومات داده شده. این مشکل در مکاتب ما وجود داره و اطفال از این طرف آموزش نمیبینن. از طرف دیگه قرایز اونها روز به روز از طریق رسانه ها و برنامه هایی که به نوعی کنترل نمیشه این برنامه ها پخش میشه و افراد تحت تاثیر قرار میده.
حالا همین سوال را که از شما پرسیدم از آقای حبیب سمیم میپرسم، به نظر شما علل اصلی ای که یک فرد به این مریضی تجاوز بالای اطفال یا نوجوانا دچار میشه چی است؟
خب داغا سلام های خدا تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و از طریق خدمت تمام شنونده های خوبی رادیو آزادی. و در رابطه با سوال شما، البته علت های مختلفی وجود داره که یادآور میشیم، البته قسمی که دوستای ما یادآور شدن، مهمترین عامل میتونه تأثیر فرهنگی، یعنی تأثیر عامل فرهنگی باشه که یعنی جامعه غربی چون با در افغانستان فرهنگ از اونا نفوذ کرده، به این اساس که از طریق رسانه ها میتونه این در جامعه ما نهادی نشده و یعنی برنامه های خوب رسانه‌ای وجود نداره فعلا. و دیگه عامل دیگری که قابل ذکر است او در حقیقت بیکاری نوجوانا می باشه که وقتی که نوجوانا در حقیقت نتوانست یک کار درست و مناسب را برای خود پیدا بکنه، پس اونا این فقر و بیکاری باعث میشه که اینا وقتی سنشان به حدی بالایی خود میرسه و نمیتونه که ازدواج بکنه، یعنی تویانه گزاف که در جامعه ما وجود داره باعث میشه که اینا به می اقدامات روی بیاره، یعنی باعث میشه که جوانای امروزی به می اقدام زشت و ناپسند روی بیاره. و همچنان در قسمتی که افغانستان ما چون در کشور اسلامی زندگی میکنیم، پس باید شرایط را قسمی، یعنی کسانی که در رأس قرار دارند باید شرایط قسمی بسازن تا واقعا بتانیم یعنی مانند یک کشور اسلامی، یعنی اسلامی گونه باید باشیم.
آقای سمیم تشکر. اما سوال من اینجاست که چطور یک فرد به می مریضی مصاب یا مبتلا میشه؟ ببینین شما از بیکار بودن یادآور شدین، اما یک ملای مسجد به تازگی در ولایت سمنگان بالای یک دختر 14 ساله تجاوز جنسی کرده، در حالی که این ملا کارم داشته، زمینه کسب پولم برش مساعد بوده و در بعض از موارد کسای تجاوز کردن که اونا در ارگانهای دولتی وظیفه دارن. شما فکر نمی کنین که این یک مشکل روانی هست؟
بله، اما باید یادآور شویم که در رابطه با ملای مسجد که شما یادآور شدین، در حقیقت در جامعه ما خود چون ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم، پس لذا باید طبقه اوناس باید حجاب رعایت بکنن. وقتی حجاب رعایت نشود، پس در این صورت همگی چون همه انسان ها یعنی فطرتاً یا ذاتاً غریزی هستن، پس نمیتونه خود کنترل بکنه چی به ای که او به ملای امام مسجد برسه. پس به او خاطر حجاب در جامعه امروزی ما چون فرهنگ بیرونی از جامعه غربی تأثیر کرده، پس به او صورت اینا نتانسته یک حجاب خوب مراعات بکنه، به او خاطر اینا تأثیرات خود میگذاره سر هر فرد.
تشکر به شما، بازم برمیگردم. اما میخوایم فکر میکنم آقای لطف‌الله راشد چیز میگن.
بله درست است، این چیزی که شما گفتین وضعیت بی‌سوادی و همچنان غریزه جنسی نفسی انسان‌ها 100% در رابطه تاثیر داره. یکی از جمله دانشمندای روانشناسی به نام مکدونال اشاره میکنه که در صورتی که غریزه جنسی انسان به اندازه باشه، انسان تمایل میتوه به سر از کارهای و انحرافات اجتماعی. و به طور مثال وقتی که ما در روانشناسی نوجوانان از بزهکاری یادآوری میشیم، یکی از جمله عاملش غریزه جنسی است. به طور مثال وقتی که مولای مسجد تجاوز میکنه یا قماندانی که از لحاظ اقتصادی به طور مثال دارایی لازم را داره، علتش این است که غریزه جنسی بالای غلبه وارد کرده و امکان داره که طرف مقابل یا حسن زیبایی زیاد داشته باشه، جذابیت بیشتر داشته باشه، که از همین لحاظ است که بیشتر کسایی که در معرض تجاوز جنسی قرار میگیرن پسران و دختران هستن که خوشیره ها هستن در جامعه، بیشتر کسایی که البته در مرض خطر جنسی قرار بگیرن.
این مرض تجاوز جنسی چگونه یک مرض است؟ چطور در یک فرد پیدا میشه؟
درست است، با این چیزی که دانشمندان مختلف روانشناسی از جمله فروید اشاره میکنه، به غریزه داشتن غریزه نفسی انسان وادار میسازه و به ساری از انحرافات. ای که اگه انسان دچار چنین مرضی میشه، ای در اصطلاح روانشناسی برش اختلال روانی گفته میشه. اختلال روانی زمان پدید میاد که یک تعداد از محرک های وجود که میشه محرک جنسی معمولا برش بگیم، انسان وادار میسازه برای ای که به طرف مقابل تجاوز جنسی بکنه و بالاخره به ای منجر به عمل جنسی بشه.
یک دنیا تشکر از شما. حالا به آقای حسین پناهی که محصل پوهنزه روانشناسی است بر میگردم، از شما میپرسم که آیا دولت هم در این زمینه مسئولیت های داره؟ اگه بله، پس آیا در کار مبارزه با تجاوز جنسی تا حالا کدام کار مؤثر انجام شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلامه خود خدمت کارکنان رادیو آزادی و همچنان سرک بشنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. در ارتباط با یکی مسئولیت دولت دهی، مثلا که اشخاصی که فعلی ها مثلا این کارها را انجام میده چی است؟ یگانه راهی که امروز در افغانستان واقعا ما فکر میکنیم هر شخصی که امروز در جامعه افغانستان چنین اعمال های ناپسند انجام میدن، دولت اگرم بیشنود، اگر او را به دست بیارن، باز هم کدام اقدامات جدی در بالای صورت نمیگیرن. اینو نمیتونن امر مکافات، نمیتونن مجازات. باید در اینجای مسئولیت دولت است وقتی که افرادی که بر ضد اعمال اسلامی چنین کار را انجام میدهد، باید به صورت قانونیش نظر به قواعد اسلامی باید او مجازات شود، باید مکافات شود. و همچنان این مسئولیت دولت است که آگاهی های لازم و همچنان آگاهی های لازم در ارتباط با امو مسائل برای اشخاص از دوره کودکی، از دوره مکتب شروع کنه، تا این بتونم امو ارزش اسلامی را که آیا مثلا غریزه جنسی چقدر تاثیر داره و همچنان این کار ناپسند بالای اشخاص چقدر از نظر اسلام گناه داره، این آگاهی های لازم باید یا از دوره بسیار کوچکی، از دوره دوران مکتب یا کسب کنه تا در آینده و در جهانی بتونه که خود راضی اعمال دور بکنه. و همچنان مسئولیت دولت است باید وقتی که اشخاصی که چنین اعمال را انجام میدهد، باید او گرفته شنه، باید به صورت پیگرد قانونی داشته باشه، به صورت قانونی او باید مجازات شنه و مکافات شنه تا دیگران از او عبرت بگیرن.
تشکر زیاد از شما آقای پناهی. حالا برمیگردم به آقای سید رحمت الله موسوی. آقای موسوی، شما چی فکر میکنین؟ آیا همچو تجاوزات بر روحیه اطفال و نوجوانای دیگه در کشور تاثیرات منفی خود داره یا نه؟
ما به نوعی گفته میتونیم که این گونه حوادث 100% میتونه تاثیرات داشته باشه بالای گروه همسن و سال. دقیقا کسانی که در سن کودکی و نوجوانی قرار دارن، وقتی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند، هم سن و سالهای اونا در صورت که خبر شود ای گونه دوستانشان یا کسانی که در سن و سال اونا قرار داشتن مورد تجاوز قرار گرفتن، اینها کوشش میکنند که این مشکل بالایشان بروز نده و این چنو تلاش میکنن، تلاش میکنن در محیطی که این کودکان مورد آزار جنسی قرار گرفتن اینا نروند و این یک مشکل کلان است، چون در محیطی که این کودکان مورد آزار جنسی قرار میگیرن، یا او محیط تقریبا میشه گفت محیط مکتب است یا یک نوع محیط آموزشی است که این لطمه را در کودکان میزنه که اینها از رفتن به مکتب یا رفتن به امو محیط آموزشی یا محیطی که به نوعی سازنده اطفال جامعه است، اینا خودداری میکنن از رفتن به اونجا و این به نوعی میشه که بگیم لطمه به کودکان نه، بلکه لطمه به جامعه است که کودکان را از رفتن به این محیط باز میدارن. و به نوعی ما وقتی که وارد افکار عمومی جامعه میشیم، وقتی که کودکانی در این سن و سال مورد این آزار جنسی قرار میگیرن، حتی خودشان نه، خانواده ها اونا را از رفتن به مکتب باز میدارن و نمیمونه که یک دختر نوجوان یا یک دختر کودک بره به سوی مکتب و درس بخونه، چون اینها فکر میکنن که اطفال خودشان هم یک روزی به همین مشکل دچار خواهند شد.
از آقای موسوی یک دنیا تشکر. حالا از لطفلا راشد میپرسم که عواقب بد این تجاوزهای جنسی بر اطفال چگونه میبینن؟
تشکر بازم از شما. قسمی که برادر ما پیشتر گفتن که وقتی که بالای اطفال و نوجوانان تجاوز جنسی صورت میگیره، همهشان احساس ناامنی و ناایمنی میکنن و دیگه نسبت به شرایط و نسبت به منطقه ای که در اونجا زندگی میکنن احساس آرامش و احساس خاطر ندارن. بنابراین این سبب ترک تحصیل نوجوانان از مکتب و از سایر محیط های آموزشی خود شد و در بیسوادی افکار جامعه و بیسوادی یک ملت 100% تاثیر خود داره. به خاطر ای که وقتی که یک ذهن کسایی که آینده و ملت تشکیل میده مخشوش شوه و اونا حس امنیت در کشور نکنن و بگن که اگر در فلان منطقه ما بریم و تجاوز جنسی قرار بگیریم و خانواده هایشون همچنان اونا رو نگذارن که اونا به محیط های آموزشی برن یا هم به تفریح برن، بنان اونا اعتماد خود از دست میدن و مجبور هستن که در خانه باشن و هیچ جای به خاطر تحصیل نرن یا همچنان کوشش نکنن. این سبب بالاخره یک بلای آمده جامعه به وجود میاره که متاسفانه که بسیار از عواقب خطرناک از اون جمله بی‌سوادی عمومی جامعه است در قبال خواهد داشت.
از آقای حبیب صمیم میپرسم، شما پیشتر گفتین که اگر برنامه های آموزشی اسلامی راه اندازی شوه مؤثر میباشه، در صورت که یک ملای مسجد دست به همچون یک عمل زشت میزنه، شما چی فکر میکنین چطور مردم باور بکنه و طفل خدا به مسجد جهت فراگیری علم اسلامی روان بکنه؟
گفتم میتونم که در حقیقت ملای مسجد از کسانی بوده که یا نتوانسته غرایز خود کنترل بکنه و یا در مقابل اشخاص قرار گرفته که یعنی قسمی که دوستای ما پیشتر اشاره کردن، یعنی چون یک فردی بوده که از نگاه زیبا بوده و یا این در حقیقت نتوانسته غرایز خود کنترل بکنه، با او اساس غرایز وقتی بیش از حد شد، یعنی فرد در حقیقت نمیتونه که او را کنترل بکنه و در جامعه، یعنی جامعه ما وقتی که ما در افغانستان زندگی میکنیم و روز به روز جامعه پیچیده‌تر شده میره و یعنی تأثیر جامعه غربی بالای افغانستان، بالای فرهنگ ما تأثیر میکنه و همچون عوامل را به وجود خواهد آورد.
تشکر. امی سوال از آقای پناهی میپرسم، شما به نظرتان وقت یک ملای امام مسجد دست به همچون یک عمل میزنه، مردم چطور دل بکنن و چطور آماده شوند تا طفل خود به مساجد جهت فراگیری علم اسلامی روان بکنن؟
وقتی که یک ملای مسجد در این وقت دست به اعمال ناپسند میزند، او در قدم اول باید از طرف مردم، او شخص باید مورد اعتبار باشه، یعنی یک شخص مورد اعتبار باشه که او از تمام یک شخصی عاقل، یک شخصی که واقعا با ویژگی ها و معیارهای اسلامی او تطابق و برابری داره و اطفال باید پیش او برد درس اسلامی را فرا بگیره. در قدم اول باید اعتبار مردم، اعتبار جامعه است که ملای مسجد را تعیین میکنه برای امو عبادت. وقتی که تعیین کرد، او باید یک شخصی کاملا اسلامی باشه که دیگران از او الگو بگیره و همچنان تأثیر از اعمال ناپسندی ملای مسجد بسیار زیاد تأثیر منفی بالای جامعه و خصوص بالای اطفال و نوجوانای ما داره. وقتی که ملای یک مسجد چون ملای یک مسجد مردم از این انتظارات بسیار بزرگ داره و همچنان میگه که یک شخصی کاملا اسلامی است، ما باید پیش از این بریم مسائل دینی را فرا بگیریم. وقتی که به یک اعمال ناپسند دست میزند و دیگران علاقهش از این مسائل دور میشه و همچنان باعث از این شود که دیگر اطفال نتوانه که پیش ملای مسجد مراجعه بکنه و مسائل دینی، چون اعمال ناپسند بالای ذهن از این تاثیرگذار است.
تشکر آقای پناهی. فکر میکنم بازم آقای لطف‌الله راشد چیزی برای گفتن دارن.
درست است. اون چیزی که شما سوال کردین که چگونه وقتی که یک ملای مسجد تجاوز بکنه دیگه باورمندی بکنیم بالای مراکز آموزشی، خصوصا مراکز آموزشی اسلامی، درست است که این یه تفاوت فردی است که غریزه جنسی یک ملا صاحب مسجد سبب این میشه که بالاخره یک ملای مسجد هم اقدام به تجاوز جنسی بکنه. اما من به این نظر هستم که آگاهی های اجتماعی که یک دولت میده آگاهی های قبل از ازدواج، آگاهی اسلامی و بالاخره کسایی که وقتی که یک دولت دیگه کسایی که تجاوز جنسی میکنن مورد مجازات قرار خواهد گرفت و همچنان یک برنامه پلان شده دولت وقتی که باشه اگر شناسایی بکنن که آیا مسائل اقتصادی سبب این موضوع میشه، مسائل جنسی سبب این موضوع میشه، کیها این عمل انجام میتن و همچنان در دیگر دنیا وقتی که اعمال جنسی صورت بگیره پیش از او یک سلسله جاها یا یک جای مکانای هست که انسان ها غریزه جنسی خود اونجا ارضا میسازن و دیگه تمایل ندارن که در جامعه به طور واضح و آشکار این عمل انجام بدن. خلاصه ما بحث خود به اینجا در این موضوع به پایان میرسونم که بعد آگاهی به مردم داده شد خصوصا آگاهی اسلامی و اونجا یک مولای وقتی چین کار کرده تفاوت فردی بوده که یک مولا به نظر به داشتن غرایز جنسی چنان کار انجام داده.
تشکر. یک سوال از همه شما محصلین محترم میپرسم ای که در یک جمله میشه بگوین که علت رو آوردن یا مبتلا شدن برخی از افراد به امی مریضی تجاوز جنسی چی هست؟
یگانه رایی که روی میارن افراد به می مسائل جنسی و نظر ما عدم آگاهی اسلامی در ارتباط با می مسائل جنسی است.
تنها رایی که به نظر من فکر میکنم این مشکلات به وجود میارن عبارت است از تجاوز فرهنگی غربی در چارچوب‌های فرهنگ اسلامی.
و به شکل خلاصه بگیم که مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، بیسوادی عمومی و خواهشات نفسی سبب این میشه که بالاخره فرد تجاوز جنسی در بالای دیگران انجام بده.
و در اخیر گفتم میتونیم که تو بالا بودن یعنی تو یا نه باعث میشه که در حقیقت اینا به همچون کارهای دست بزنه.
تشکر. و سوال اخیر ای است که راه بیرون رفت از این معضل بزرگ که نیمی از پیکر اجتماع را در افغانستان تهدید میکنه به نظر شما محصلان محترم چی است؟
یگانه رایی که رای جلوگیری از این معضله ای است که باید دولت بتونه که زمینه کار و اشتغال در جامعه پیاده کنه و همچنان افراد مصرف کار شنه، افراد وقتی مصرف کار شد با مود تقسیم اوقات خود کار کنه و همچنان مزد به دست بیاره زیادتر شاید کمتر شنه این معضله در جامعه ما.
یگانه رایشی است که خود دولت شخصا از این مشکلات جلوگیری کنه، یعنی نگذاره که مشکلات به وجود بیاد و از طرف دیگه وقتی که این گونه مشکلات به وجود آمد با اشخاصی که این کار میکنن با اونها باید به شکل قانونی مبارزه کنند تا این مشکل هم کم شود و از طرف دیگه به صورت کلی جلوگیری شود.
ما به این نظر هستم که ما زمان ایران میتونیم که با کاهش این امراض در جامعه خود شاهد باشیم که اول فرهنگ سازی بکنیم، فرهنگ درست اسلامی که هست با در جامعه اسلامی زندگی بکنیم، فرهنگ خود باید همون طوری که هست با مردم بفهمانیم و وقتی که معتقد و پابند به فرهنگ اسلامی باشه مردم ما دیگه دچار چنین کار نخواهد شد. زمینه اشتغال و همچنان از بین بردن جنگ سالاری و قمندان سالاری در جامعه افغانستان و مسئولیت رسانه ها به شکل عموم رسانه ها میتونه که روحی اجتماعی در برنامه های خود باید که حداقل یک ساعت برنامه آموزشی داشته باشه که از خان آمر آگاه بسازه و ما انشاءالله که دیگه شاهد چنین بحران ها در افغانستان نخواهد بودیم.
در رابطه با رسانه ها که یعنی برنامه های خوبی تربیتی ایجاد بکنه و همچنان یعنی پایین آمدنی تویانه و همچنان اینا کسانی که در رأس قرار دارن اونا بتونه که امی فرهنگ اسلامی را آنچنانی که هست باید نهادینه بسازن.
از شما هر یک آقای سید رحمت الله موسوی، آقای لطف الله راشد، حبیب سمیم و حسین پناهی یک دنیا تشکر از این که در بحث کنونی برنامه فکر نو اشتراک کردین. روزتون بخیر. شنونده های عزیز برنامه کنونی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه بعدی الله یار و یارتون باد.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی دهد.
مش مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو. آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم. نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو. تا که از یک دیگر گریزم،